با و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
لباس شخصی ها و ماموران امنیتی در میدان توپخانه تهران با تظاهر کنندگان درگیر شدند. از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان جلوگیری شد. دادگاه انقلاب تهران عبدالله رمضان‌زاده را به 6 سال حبس محکوم کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 4 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. شب کریسمس را به همه شنوندگان مسیحی شاد باش میگوییم. در ساعات نخستین روز هوا در شمال باختری ابری و بارانی است و در گذر روز ابرها شهرهای شمالی کشور را فرا میگیرند. در دیگر شهرهای ایران هوا اغلب آفتابی های همراه با ابرهای پراکنده خواهد بود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 2 تا 12 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم. شب بخیر بکتاش.
شب بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. مراسم یادبودی که قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه در میدان توپخانه تهران برگزار شود با تجمع مردم و حضور لباس شخصی ها و ماموران امنیتی به اعتراض و درگیری انجامید.
وصیت منتظری پایان این دیکتاتوری.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در جریان این تظاهرات نیروهای موتورسوار با باتون و گاز اشکاور به جمعیت حمله کردند و با افزایش ماموران گرداگرد میدان توپخانه به محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی درآمد. در پی درگذشت آیت الله العظما حسین علی منتظری، مراسم یادبود وی در مواردی در نقاط مختلف کشور با درگیری همراه بوده است. ماموران امنیتی انتظامی از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان جلوگیری کردند. آیت الله بیات زنجانی در اطلاعیه‌ای از مردم دعوت کرده بود بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم ختم آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان شرکت کنند. به گفته شاهدان عینی به رادیو فردا، ماموران با ضرب و شتم و تهدید مردم مانع از تجمع آنها در مسجد شدند و گروه‌هایی از عزاداران در خیابان‌های اطراف مسجد با دادن شعار به اعتراض پرداختند. عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام جبهه مشارکت توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، اقدام علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده از جمله اتهامات عبدالله رمضان‌زاده اعلام شده است. دادگاه انقلاب پس از صدور حکم 6 سال زندان برای عبدالله رمضان‌زاده روز چهارشنبه با مرخصی او تا دوشنبه آینده با قید وثیقه 800 میلیون تومانی موافقت کرد. به گفته مقامات عراقی، در 2 انفجار در شهر هله که ظاهراً زائران شیعه را هدف گرفته بود، دست کم 12 تن کشته و 90 تن زخمی شدند. در همین حال مقاماتی که نامشان برده نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند انفجار بمبی در یک چادر عزاداری در شهرک صدر، ناحیه عمدتاً شیعه نشین در بغداد، دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. هزاران شیعه خود را برای مراسم عاشورا در روز یک شنبه آماده می کنند. پلیس افغان می گوید یک مهاجم انتحاری با منفجر کردن خود در قندهار دست کم 8 تن را کشت و عده‌ای را زخمی کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از نایب رئیس پلیس استان قندهار گزارش داد این حمله روز پنجشنبه در برابر ساختمان استانی وزارت بهداشت و میهمانخانه‌ای به وقوع پیوست که خارجیان در آن اقامت می‌کردند. در ماه اوت قندهار صحنه انفجار مهیب یک کامیون بمب گذاری شده بود که بیش از 40 کشته و شماری زخمی بر جای گذارد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. واکنش‌های تهدیدآمیز نیروهای امنیتی و لباس شخصی به برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در شهرهای مختلف. مراسم روز عاشورای امسال همزمان با مراسم سوگواری برای آیت الله منتظری چگونه خواهد گذشت؟ پیوند نزدیک شب یلدا و شب کریسمس، نظر یک پژوهشگر تاریخ را در این باره خواهیم شنید. همچنین درباره احکام صادره برای مسعود لواسانی و عبدالله رمضانزاده نظر یک مدافع زندانیان سیاسی را می شنوید. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه وعده دارید که این هفته در آن شرح حال و آثار خواننده پاپ امروز ایران امید مرور می‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. پس از مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری، برگزاری مراسم بزرگداشت وی در شهرهای مختلف کشور با ممنوعیت و تنش‌های ناشی از آن همراه بود. از چهارشنبه دوم دی ماه شهر اصفهان سراپا التهاب و هیجان است. سوگواران آیت الله منتظری در این شهر با حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی روبرو شدند. تنش و التهاب به شهرهای اطراف اصفهان نیز کشیده شد. روز پنجشنبه هنگامی که یکی از مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در شهرستانی در اطراف اصفهان برگزار می‌شد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی در جهت برچیدن مراسم و پراکندن سوگواران اقدام کردند. یکی از شاهدان عینی در گفتگویی که با او داشتیم مشاهدات خود را چنین بیان می‌کند.
ما اصفهان شهرستان مبارک، شهر دیزیچه، امروز برای آیت الله الوزوا منتظری مراسمی که امامزاده شاه سلیمون برگزار بشه. حتی دیشب پلاکارت و چسبوندند اینا که امروز دو به مراسم برگزار بشه که با دخالت لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها پلاکارت ها کندند و نذاشتند و الان هم هیئت ما را انداخته در عرصه آقای منتظری هم زده ایم.
قبلا به شما مجوز برای برگزاری مراسم داده بودن؟
نه، مجوزی اینجا نداره. توسط یکی از روحانیان محل حجت الاسلام ملکی به اطلاع رسانی شد که امروز صبح قرار برای فنانوز ما مراسم یا بگیرانده اینا. بعد امروز صبح از فرموندار مبارکه شهرستان اومد و گفت که جمعش کنید و در صورت حالا اومده است که مراسم نگیرید و فرمودن و شخصی اومده تلافات رو کندن.
یکی از شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود را درباره مداخله نیروهای امنیتی هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری بیان می‌کرد. در زنجان نیز نیروهای انتظامی و امنیتی با بستن درهای مسجد جامع زنجان از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری جلوگیری کردند و همین کار را به درگیری با مردم کشاند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید از مردم دعوت کرده بود تا در مراسم بزرگداشت در زنجان شرکت کنند. یک شاهد عینی در گفتگو با علیرضا کرمانی از رویدادهای بعد از ظهر روز پنج شنبه در زنجان میگوید.
پیرو اطلاعیه‌ای که دفتر حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی صادر کردند برای امروز ساعت 3:45 از مردم دعوت کردند برای حضور در مجلس ترحیمی به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله العظمى منتظری. ما امروز ساعت 3 رسیدیم در مقابل مسجد جامع در واقع در مرکز شهر زنجان که قرار بود این مراسم در اونجا برگزار بشه. مأمورون درب مسجد رو بسته بودند، هیچ کسی رو داخل مسجد راه نمیدادند و گارد ویژه در مقابل مسجد مستقر بود. مردم کم کم جمع شدند و شروع کردند شعار دادن و یا حسین میر حسین گفتن و از امروز جنبش سبز ایران صاحب از امروز. پلیس ضد شورش مداخله کرد، درگیری شدیدی رخ داد و زد و خورد شدیدی صورت گرفت.
شما میگین زد و خورد صورت گرفت، آیا مردم هم متقابلا به نیروی انتظامی پاسخ میدادن و درگیر میشدن با نیروی انتظامی؟
وقتی کسی رو دستگیر میکردن همه هجوم میآوردن سمتش و چند نفر رو که من دیدم در واقع به این شکل مجبور شدن آزادش بکنن. ماموران نیروی انتظامی الان لباس شخصی هم در واقع اضافه شدن و در بین جمعیت پراکنده شدن. ما بین سبز میدان و خیابان انقلاب زنجان که در واقع مرکز شهر هست کماکان درگیری های پراکنده الان هم داره صورت میگیره. مامورین تعقیب میکنن، نمیذارن تجمع بشه، ولی شاید بیش از 2,000 نفری در طول این خیابان پیاده روهاش و جلوی مسجد جامع مستقر هستند و فرصتی که پیدا میکنن شروع میکنن به شعار دادن.
گفتین که وقتی میخواستن کسی رو دستگیر کنن، آیا کسی هم بازداشت شد در این گیرودار؟
بله، 2-3 نفری دستگیر شدند. اون چیزایی که من دیدم، حالا شاید ممکنه تا شب تعداد دستگیری ها زیاد هم بشه.
مشاهدات یک شاهد عینی را در زنجان در گفتگو با علیرضا کرمانی میشنیدید. در دو روز اخیر مراسم یادبود آیت الله منتظری در اصفهان با حمله ماموران دولتی برهم خورد، اما در نهایت در نجف آباد زادگاه او به هیچ مشکلی برگزار شد. فرزاد، یک شهروند نجف آباد، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با الهه روان شد از رادیو فردا از وضعیت امروز نجف آباد میگوید.
بفهمید که کجا هستید و اونجا چه خبره؟
داخل الاسلام حسینی هم خبران هم الان جزء الاسلام آدرینی هستن گویا حسینی اعظم که شروع بود، یه مراسم بود، یک قسمتی از مردم اومدن بیرون، هنوز مراسم ادامه داره، بیشتر جنبه عزاداری برای امام حسینه، ولی اینجا تمام هواداری آل منتظری میان. اینجا خیابون منتهی به حسینه شلوغه، واقعا شلوغ.
علامت یا نشانه ای از آیت الله منتظری و سوگواری برای ایشون در این حسینیه دیده میشه؟
اینا که تصاویر آیت الله منتظری همه جا هست، در و دیوار حسینیه، داخل حسینیه، همه جا، یعنی کلن نظفه بود هر جش که بیاین پر از تصویر آیت الله منتظریه. حتی قبل از اینکه ایشون رسالت بکنن در سالهای قبل، در ماهای قبل، اینجا تمام مغازه خیلی آزادانه تصویر آیت الله منتظری رو میزن تو مغازهاشون، هیچ کس هم کار نداره.
ظاهرا بله، پیام های تسلیت بسیاری اونجا هست.
بله بله زیادن، پیام تسلیت آقای عطاالله مهاجرانی، محسن کدیور، آقای لاریجانی رئیس مجلس، آیت الله سیستانی، پیام تسلیت روزنامه فرانکفورت آرگین ماینه، پیام های تسلیت آقای میرحسین، آقای خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، پیام تسلیت خانم شیرین عبادی. اینجا برای من جالب بود، این عنوان شروع میشد که پدر قدرت را ندانستم. خیلی جالب پیامش برای من.
ظاهراً قراره مثل این که مراسمی هم روز جمعه در نجف آباد برگزار بشه.
بله، این حسینی اعظم مراسمی هست همراه با دعای ندبه از ساعت 7 تا 11. هر عزاداری که اینجا میشه متمایل به آیت الله منتظری میشه.
یک شاهد عینی بود در نجف آباد در گفتگو با الهه روانشاد. پیش از این هواداران جنبش اعتراضی سبز اعلام کرده بودند که عاشورای امسال شاهد اوج اعتراضهای آنان خواهد بود. مصادف شدن درگذشت آیت الله منتظری و آیین‌های بزرگداشت او با دهه نخست ماه محرم، هشدارهای پی در پی مسئولان را برای جلوگیری از کوشش سبزها در برپایی گرد همایی‌ها به دنبال داشته است. بر پایه گزارش‌های رسیده از همکنون در برخی شهرها درگیری‌ها آغاز شده است. علیرضا کرمانی.
در هر دو سو خبرهایی هست. در یک سو خبرهایی از تلاش برای برپایی آیین‌های بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری تا شب هفتم درگذشت او که روز عاشورا هم هست، و در سوی دیگر خبرها از هشدارها و کوشش‌ها برای جلوگیری، کاستن از دامنه یا برچیدن آیین‌های سوگواری. برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی مانند پارلمان نیوز از آن خبر می‌دهند که پارچه نوشته‌هایی در برخی شهرها بر در و دیوار برخی مسجدها به چشم می‌خورد که بر روی آن نوشته شده است: به دستور شورای عالی امنیت ملی برگزاری هر گونه جلسه برای آقای منتظری جز در قم و نجف آباد ممنوع است. یکی از اهالی نجف آباد میگوید
نجف آباد کاملا با شهرهای دیگه متفاوته، نه مثل تهران یا اصفهان یا شهرهای دیگه نیست. اینجا ببینید بیش از 90% آیت الله منتظری هوادار داره و هوادار واقعیشون هستن و جو این شهر کاملا متفاوته. یعنی اینها جرأت نمیکنن که اینجا اقدام رو مثلا به بستن در مسجد سید اصفهان بکنن. اگر کوچکترین حرکتی بکنن با برخورد شدید کوبنده مردم مواجه میشن. اینجا مراسم خیلی آزادانه صورت میگیره و کسی مزاحمتی برای مردم ایجاد نمیکنه و واقعا از ایجاد مزاحمت اینها حراس.
با همه محدودیت ها از تهران، زنجان و اصفهان نیز خبرهایی به گوش می رسد. روز پنج شنبه در زنجان نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با بستن درهای مسجد جامع این شهر از برگزاری آیین بزرگداشت آیت الله منتظری جلوگیری کردند. در اصفهان، با اینکه آیین بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری در روز چهارشنبه با دخالت نیروهای لباس شخصی و انتظامی رنگ خشونت به خود گرفت، اما آیت الله طاهری روحانی سرشناس اصفهانی بار دیگر مردم را فراخوانده است، این بار در روز عاشورا. این را یکی از شاهدان ماجراهای اصفهان به ما میگوید.
روز عاشورا، هفتمین روز فقیه عالیه تو مسجد اعظم حسین‌آباد، از پایگاه‌های قدیمی شهر اصفهان، پایگاه مبارزان قبل از انقلاب، از طرف آیت الله طاهری مراسمی است که ایشون از الان تاکید داشتن که مراسم باید هرچه با شکوه‌تر برگزار بشه.
اما در تهران اوضاع به گونه ای دیگر است. فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران پیاپی هشدار می‌دهند که با سران جنبش سبز و با کسانی که به گفته آنان دست به اغتشاش بزنند برخورد خواهد شد. اینک پرسش این است، فشارها در تهران چه اندازه در جلوگیری از سبز شدن محرم امسال کارگر افتاده است؟ یک روزنامه نگار در تهران:
برای اولین بار دستور اکید داده شده از طرف نیروهای انتظامی که مراسم ماه محرم شبها تا 11 شب بیشتر نمیتونه باشه. برای همین شبها که ما میریم بیرون دسته های مردم رو میبینیم، اما تو دسته های کوچیک تو تکیه ها هستن. تفاوت دیگه ای هم که وجود داره اینه که دستور دادن صدای بلندگوها رو پایین بیارن. در نتیجه برخلاف سالهای گذشته ما دیگه صدای عزاداری رو دیگه تو خیابونا نمیشنویم که مردم برن به سمتش جذب بشن.
فرمانده نیروی انتظامی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه کسانی هستند که در این چند روزه از برخورد سخن گفتند. اما برخی ناظران و تحلیلگران میگویند تهران به انتظار عاشورا نشسته است. همان روزنامه نگار:
از روز چهارشنبه فعالان جنبش سبز که در واقع خود مردم هستن شروع کردن به همدیگه اسمس دادن و همدیگه رو دعوت میکنن به اینکه ظهر عاشورا همگی از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی حرکت بکنن. به نظر میرسه که مردم خودشون رو برای یک تظاهرات ظهر عاشورا هست خودشون دارن آماده میکنن.
در آستانه ماه محرم، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از روحانیان و وعاظ با انتقاد از فشارها و سرکوبها گفته بود اگر برخی بخواهند با ارعاب مسائل را حل کنند در اشتباهند. جدای از سفارش رئیس مجلس خبرگان و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این که در چند روز مانده تا روز عاشورا و هفتم آیت الله منتظری نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی چه راهی را برگزینند و چه پاسخی را از معترضان دریافت کنند، باید اندکی منتظر ماند و دید.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره هشدارهای مسئولان دولتی برای جلوگیری از برپایی گردهمایی که در بزرگداشت آیت الله منتظری در پیش است. در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران، پیامهایی فرستادید که به اتفاق چند تا از اونها رو گوش میکنیم.
در واقع اینا شطور گم کردن، دارن دنبال اوثارش میگردن. 30 سال انقلاب شده، 30 سال ضررهای بزرگی به کشور ما خورده که اصلا با هیچ ماشین حسابی قابل حساب نیست. حالا اینا تازه به فکر این افتادن که برن خسارت جنگ جهانی دوم از چرچیل یا از روزولت یا از استالین میخوام بگیرن.
آقای احمدی نژاد، بهتر نیست به جای غرامت جنگ جهانی دوم 18 میلیارد دلاری را که به ترکیه بردید به مردم ایران بازگردانید؟ موج سبز از لرستان.
آقای احمدی نژاد، بهتر نیست شما به جای اینکه غرامت های جنگ جهانی دوم مطالبه کنین، اول فکری به حال غرامت های 8 سال جنگ با عراق بکنین که هم عراق به عنوان متجاوز شناخته شد، هم هزینه هاش برآورد شده. بعدش هم آقای احمدی نژاد، شما همچین از آینده حرف میزنین که انگار قراره 4 سال دیگه تو قدرت باشین.
احمدی نژاد میخواد تلاش کنه این غرامت رو از سازمان ملل از کشور انگلستان بگیره و به حماس و حزب الله در لبنان و فلسطین کمک کنه.
آقای خامنه‌ای، تا کجا میخواهی پیشروی کنی؟ مردم که ولکن نیستن، آبروی از اسلام شما نمانده، بهتر از کنار بکشید. امروز بهتر از فرداست، فردا روز عاشوراست، خواهی دید چه خواهد شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211-41-13.
امشب بسیاری از مسیحیان جهان زادروز عیسی مسیح را جشن می‌گیرند و در کنار خانواده‌هایشان با رد و بدل کردن هدیه ضمن صرف شام شب را به صبح می‌رسانند. بسیاری از ایرانیان بر این باورند که کریسمس یا سالروز تولد مسیح در واقع ریشه در زادروز میترا یا مهر دارد. حسین قویمی در گفتگو با رضا قاسمی دبیر کانون ایران و پژوهشگر تاریخ نظر او را در این مورد جویا شده است. رضا قاسمی:
نکته اساسی که باید اون عرض بکنم اینه که اصولا در آیین مهر شب نماد اهریمنه و روز و روشنایی مظهر ایزد فروغ یا بغ مهر هست. بغ میدونید در اصطلاح پهلوی یعنی خدا، بغداد یعنی خداداد، یعنی شب زایش میتراست. شب یلدا در واقع شب زایش خورشید و نوره و پس از اون شب است که روزها به تدریج روشن بلندتر میشه و روشنایی بر تاریکی چیره میشه و به همین دلیل نیاگان ما این شب و شب زایش و ایزد فروغ میدانستند و جشن میگرفتند و همون اکنون نیز به عنوان شب چله در ایران جشن گرفته میشه. ایرانیان باستان پیرو آیین مهر چنین شبی گرد آتش جمع میشدند، به رقص و شادمانی میپرداختند، سفره‌ای میگستردند، ولیمه میدادند و تا دمیدن پگاه گاهی در دامنه البرز و دامنه الوند و غیره به انتظار زایش خورشید مینشستند و نیایش میکردند. این آیین مهر در سرزمینهای تحت فرمان روایی روم باستان و سایر کشورهای اروپایی اشاعه زیادی پیدا کرده بود، چنان که هنوز محرابه هایی در خود در ایتالیا که بنده بودم چندین محرابه هنوز هست. بنابراین اینها زادشب ایزد مهر در دلهای مردم اروپایی ریشه دوانده بود. مسیحیت با این در تضاد بود، یعنی واقعا اگر مسیحیت به وجود نمی آمد و رونق نمی گرفت آیین مهر جهان رو گرفته بود. امپراتوری بیزانس یعنی روم شرقی نتونست اینو از خاطره مردم پاک کنه، از این رو اومدن ابتکاری کردن و اون رو زادشب مسیح خوندن. این دگرگونی در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم میلادی رخ داده است. مسئله اساسی این است که عیسوی ها تا سده چهارم مانند ارامنه ما، میدید ارامنه ما روز ششم ژانویه رو روز زادروز مسیح میدونند. عیسویان تمام مسیحی هم همینطور بوده. پژوهشگران به این بهره رسیده بودند که نه تنها تاریخ درست زایش مسیح روشن نیست، بلکه با آنچه که در کتاب عهد جدید یعنی انجیل آمده، در انجیل میگوید که به هنگام زایش مسیح چوپانها در بیرون دشت بودند. بنابراین گاه زایش حضرت مسیح با فصل سرما برابری و هماهنگی نداره. این است که آمدن به این ترتیب این اسم رو عوض کردند، نام نوزاد رو تغییر دادند، به جای به اصطلاح ایزد مهر آمدن مسیح رو گذاشتند.
تزیینات درخت کریسمس و سایر مسائل این جشن مسیحی رو هم برخی معتقدند که از آیین مهر برگرفته شده.
دقیقاً درسته. شما ببینید افراشتن درخت کاج در این شبها از آیین مهر گرفته، همون سر و آریایی است. شما در تخت جمشید تشریف بردید حتما روی سنگ‌ها دیدید کنده‌کاری شده همین به شکل بوتجقه. ستاره‌ای که بالای درخت کاج می‌آویزند نماد خورشیده، نماد مهری است. گاه شماری عیسویان هم از مهریان گرفته شده. آغاز سال در امپراتوری روم مانند سال خورشیدی مهریان ماه مارس بوده. از چه زمانی اومدن اون رو به یکم ژانویه جابجا کردن؟ این موضوع از نام فرنگی ماها برمیاد که با دو ماه جلو کشیدن آغاز سال. ببینید سپتامبر از واژه سته لاتین هست، سته یعنی هفت، ماه هفتمه، تبدیلش کردن به ماه نهم. اکتبر از واژه اوتوی لاتین آمده یعنی هشت، به ماه دهم تبدیل شده. نوامبر از کلمه نوه یا که به فرانسه نو گفته میشه و به انگلیسی ناین گفته میشه، ماه نهمه، به ماه یازدهم تبدیلش کردن. دسامبر از دیچی لاتین گرفته شده یعنی ده یا دیس فرانسه و این رو که ماه دهم بوده به ماه دوازدهم تبدیل کردن. حتی نام روزهای هفته رو نگاه کنید از مهریان گرفته شده. ساندی روز تعطیل، روز مقدس، روز آفتابه. روزهایی به نام ماندی، روز ماه به ترتیب بهران روز، تیر روز، اینا تمام اینا. و اما سوال جنابعالی که چهار روز تفاوت بین 21 و 25 دسامبر چه علتی داره؟ این بر اثر تقدیر گاه شماری به وجود اومده، از حسابهای کبیسه که بوده به این ترتیب این تفاوت به وجود اومده، ولی در واقع هر دوش یکیه. جنگل بل، جنگل بل، جنگل آل دو.
گفتگوی حسین قویمی را با رضا قاسمی دبیر کانون ایران و پژوهشگر تاریخ درباره پیوند کریسمس با شب یلدا میشنیدید. در هفته‌های گذشته گروهی از از شخصیت‌های پیشین ریاست جمهوری بازداشت شدند و آخرین احکام صادر متعلق به مسعود لواسانی و عبدالله رمضان‌زاده است که به ترتیب به 8.5 و 6.5 زندان محکوم شدند. الهه روانشاد در همین راستا با محمد رضا فقیهی عضو هیئت مدیره و هیئت امنای انجمن دفاع از زندانیان گفتگو کرده است.
احکامی که در خصوص فعالان سیاسی و حتی غیر سیاسی در این مدت صادر شده نشون دهنده این هستش که به رغم گفته‌های مسئولین عالی قضایی در طی سنوات اخیر مبنی بر اینکه بایستی سیاست حبس زدایی اعمال بشه در کشور ما به حداقل ممکن برسه، چون حبس خب یکی از تقریبا شدیدترین مجازات هاست، این احکام نشون میده که واقعا توجهی به این سیاست نمیشه، چون حداقل و حد اکثر مجازات ها از باب تخییر در اختیار قضات هست. وقتی گفته میشود که فلمثل مجازات یک جرمی از 1 تا 5 سال هست، وقتی قاضی محترم محکمه به جای 1 سال از 5 سال استفاده میکنه، این نشون میده که به ظاهر سیاست حبس زدایی و استفاده از مجازات های کمتر در اولویت نزد محاکم لااقل انقلاب اسلامی تهران وجود نداره الان. این نظر کلی و یه بنده هستش. منتهای مراتب آنچه را که در پرونده های این فعالان وجود داره، اتهاماتی که مطرح شده، ادله‌ای که به عنوان دلایل اثباتی این اتهامات منعکس هست در پرونده ها، اون حدی رو که بنده اطلاع دارم دلائل محکم حقوقی و قوی نیست.
برای اون دسته از کسانی که معتقدن که احکامشون روان نیست و مناسب نیست، انجمن دفاع از حقوق زندانیان چه کرده و تصمیم داره که در آینده چه بکنه؟
ببینید، انجمن دفاع از حقوق زندانیان چندین ماه هست که درب دفترش پلمب شده و مراجعات سرکار خانم فریده غیرت، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن، جناب آقای صالح نیکبخت، سخنگوی و عضو هیئت مدیره انجمن، به دادستانی عمومی انقلاب تهران و پیگیری هایی که به عمل اومده برای اینکه یه پاسخ روشنی به ما بدن که اساساً تکلیف این نهاد قانونی که مجوز فعالیت داشته است و اعتقاد داریم که بر مدار و محور قانون داشتیم فعالیت میکردیم و کاری جز دفاع از حقوق زندانیان فارغ از اینکه چه اتهامی اونها داشتن به عنوان یک کار انسانی جز اون کاری با انجام ندادیم، هیچ کسی در خصوص رفع پلمپ از این انجمن تاکنون پاسخی به ما نداده. اما در واقع این پلمپ کردن در به انجمن موجب نشده است که ما از وظایفی که بنا به اساسنامه و بنا به قانون بر عهده ما بوده از اون وظایف چشم پوشی بکنیم و اون وظایف رو اجرا نکنیم. در حد مقدوراتمون همکارا نوعاً در حال تبادل نظر با هم هستند. در خصوص زندانیا آن حدی که امکان داشته باشه همکارا مصاحبه کردن، تحلیل هاشون رو ارائه کردن، صحبت کردن. اما مشکلی که وجود داره این هستش که حتی وقتی ما در خصوص زندانیا و رعایت حقوق اونها به خبر و نظر و تحلیل دیم، حتی خبرگزاری های رسمی داخلی ما مجاز به درج و پوشش اخبار ما نیستند.
آیا اعضای هیئت مدیره و امنای انجمن دفاع از حقوق زندانیان که همه ظاهرا وکلای دادگستری هستند، وکالت عده ای از اینهایی رو که بعد از 22 خرداد ماه بازداشت شدن بر عهده گرفتن؟
دفاع از این زندانیان و متهمان رو به عنوان یک کار ناب حقوق بشری و انسانی قلمداد کردیم، با طوع و رغبت و با کمال افتخار پذیرفتیم و تا پای جان دفاع خواهیم کرد از زندانیان. همکاران ما بنا به درخواست خانواده های برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات و با تصویب آن وکلایی که عضو هیئت مدیره و عضو هیئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانیان هستند، وکالت جمعی از این زندانیان رو بر عهده گرفتن. پرونده های اونها رو در مرحله دادسرا دارن دنبال میکنن. وظیفه اصلیشون دفاع در مرحله دادگاه هست. تعدادشون برگزار شده. آن دادگاهی که تاکنون برگزار نشده، همکاران محترم ان شاء الله ایفای وظیفه خواهند کرد.
به دنبال صدور احکام زندان برای مسعود لواسانی و عبدالله رمضان‌زاده، الهه روانشاد از رادیو فردا نظر محمد رضا فقیهی عضو هیئت مدیره و هیئت امنای انجمن دفاع از زندانیان را در این زمینه می‌پرسید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب با برنامه نگاه تازه وعده داریم که این هفته در این برنامه شرح حال و آثار امید خواننده پاپ امروز مرور میشه. پیش از این برنامه مهمترین خبرها رو از بکتاش خمسه پور میشنوید.
مراسم یادبودی که قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه در میدان توپخانه تهران برگزار شود با تجمع مردم و حضور لباس شخصی ها و ماموران امنیتی به اعتراض و درگیری انجامید. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در جریان این تظاهرات نیروهای موتورسوار با باتون و گاز اشکاور به جمعیت حمله کردند و با افزایش ماموران گرداگرد میدان توپخانه به محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی درآمد. در پی درگذشت آیت الله العظمی حسین علی منتظری، مراسم یادبود وی در مواردی در نقاط مختلف کشور با درگیری همراه بوده است. به گفته مقامات عراقی، در دو انفجار در شهر هله که ظاهراً زائران شیعه را هدف گرفته بود، دست کم 12 تن کشته و 90 تن زخمی شدند. در همین حال مقاماتی که نامشان برده نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند انفجار بمبی در یک چادر عزاداری در شهرک صدر دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف در گفتگوی تلویزیونی مرسوم پایان سال آن کشور در مورد معاهده جدید سلاح‌های هسته‌ای گفت هنوز اختلافات قابل توجهی میان مواضع روسیه و آمریکا وجود دارد، اما نسبت به امکان رسیدن به توافقی در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. دیمیتری مدویدیف روز پنجشنبه در گفتگوی تلویزیونی سالانه مقام ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت روسیه به تولید نسل جدیدی از موشک‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد. و سن پیترزبورگ در روسیه سنگین‌ترین برف خود را از سال 1881 تا کنون مشاهده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارش سنگین برف در این شهر بزرگ روسیه رفت و آمد را مختل کرده و مسئولان شهرداری بیش از 1200 خودروی برفروب، 340 کامیون و بالغ بر 1100 کارگر را برای پاکسازی شهر و باز کردن راه‌ها از برف و یخ به کار گمارده‌اند. در روزهای گذشته نقاط مختلف اروپا و آمریکا با سرمایه کم سابقه و بارش سنگین برف روبرو بوده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک به شنیدن نگاه تازه می نشینیم که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
خیلی زایی محمد.
خیلی بدی. خیلی آبرو ما رو بردی.
چه ربطی به من داره؟
تو تبلیغ کردی که
تو گفتی بگو من مصاحبه چیز میکنم، مصاحبه میگیرم.
خب دیگه چیکار کنم حالا؟ دیگه حالا شد دیگه.
چی شد؟
نه خب ما می‌خواستیم یه برنامه دیگه ارائه بدیم به شنونده‌های عزیز. بعد اینجوری در اومد که من و تو حسابی سرخ رو شدیم. مثل سرخ
من نشدم، تو باید سرخ رو بشی.
حالا شما
سنگ روی یخ شدی. بگو که چیکار کرد.
خب عرض کنم خدمتتون که البته تقصیر رو به گردن من نندازین. تقصیر محمد رضا هم هستش یه ذره.
تو داری میگی.
مخلص شما هستم. عرض کنم که ما قرار بود که هفته بعد امید مهمون برنامه‌مون باشه.
دلمون نیومد که خیلی دو هفته صبر کنیم، رفتیم زود آوردیمش.
اصلا برنامه این هفته قرار بود چی باشه؟
برنامه این هفته قرار بود که سورپرایز بزنیم باشه برای شنونده‌ها، یا دوباره می‌خوای وعده بدی بزنی زیرش؟
نه دیگه وعده نمیدیم بهتون.
خیلی خب، پس بریم سراغ
آقا امید.
امید و باران می‌بارد امشب، دلم غم دارد امشب.
آقای امید سلام، من زرقامی هستم از رادیو فردا. الو
صدای منو میشنوین؟
بله بله الان صداتون میاد. سلام آقای امید، منم همکار آقای زرقامی هستم، کاظمی.
آقای کاظمی خوش باشید.
خوبی شما؟
مرسی.
خیلی ممنون که زحمت کشیدین، قبول کردین درخواست ما رو.
خواهش می‌کنم.
مدت هاست که خیلی از شنونده های ما اصرار میکنن چرا با آقای امید صحبت نمیکنید. شما هم که کم پیدایی دیگه خوده.
آقای امید مثل مارکوپولو میمونین دیگه، در سفرین همش برای کنسرت و
بالاخره این مسافرت هم قسمتی از زندگی ماست دیگه. به هر حال باید از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر بریم برای دیدار هموطنا دیگه.
خب تو زندگی دوران کودکی چطور اهل سفر و اینجور چیزا بودید؟
پس مصاحبه شروع شده درست؟
مصاحبه شروع شد. بله
بسیار عالی. برای تست کردم که معمولا وقتی مصاحبه شروع میشه ساینی به من میدن و من مستقیم پس رفتیم تو مصاحبه، چون من احساس میکردم داریم همینجوری گپ خودمونی میزنیم.
ما اتفاقا یکی دیگه از خواننده ها با کی بود صحبت کردیم؟
با افشین.
افشین هم همینطوری تموم که شد بعد از نیم ساعت مصاحبه، گفت که خب حالا مصاحبه شروع می‌کنیم، گفتم که تموم شد قربان،
دادی مصاحبه تموم شد دیگه.
شما کجا بزرگ شدین، چیکار کردین، چطور شد اصلا به خوانندگی علاقه‌مند شدین؟
از زمانی که من خودم رو شناختم احساس می‌کردم که یک علاقه بسیار زیادی دارم به خطاطی و نقاشی، و یادم میاد که به محض اینکه خودم رو شناختم قلم و کاغذ دستم بود و نقاشی می‌کشیدم و تند و تند این نقاشی‌ها رو هدیه می‌کردم به مادرم، و مادرم هم خیلی تشویق می‌کرد، اینا رو نگاه می‌کرد، و از زمانی که خودم رو شناختم احساس کردم که به نقاشی و خطاطی علاقه بسیار زیادی دارم، و خب همین رو هم در ایران دنبال کردم. شاگرد استاد نظام العلماء بودم در انجمن خوشنویسان ایران، و در نقاشی هم که مدت خیلی زیادی شروع کردم، خودم با ذوق خودم نقاشی می‌کردم، و یک مدتی هم در ایران این برای من در حقیقت یه شغلم شد. زمانی که احساس کردم میتونم بخونم زمانی بود که در دوران پنجم ششم دبستان بودم، که احساس کردم که دلم می‌خواد بخونم، و وقتی شروع کردم به خوندن احساس کردم که وقتی دور و بریای من میشنون منو تشویق می‌کنن، و تا به امروز که به عنوان یک حرفه برای من شده. بعد از پایان خدمت سربازی وقتی به ترکیه سفر کردم برای ادامه تحصیل رفته بودم، که هدفم اول برای ادامه تحصیلات نبود، ولی بعد از اینکه سال چهارم دانشگاه بودم، از اون اول دانشگاه به خاطر اینکه خرج تحصیلات خودم رو، شما حتما دوران دانشجویی رو گذروندین میدونید که مثلا آدم وقتی در کشور غریب باشه و پشتوانه مالی نداشته باشه، بهتر میخواد خودش رو پای خودش بیسته و درآمد داشته باشه، و من از طریق خوانندگی و حتی خطاطی و نقاشی امرار معاش میکردم، که وقتی دیدم روی صحنه خیلی دارم موفق میشم و مردم دوست دارن منو، در نتیجه من صحنه رو به دنیای مهندسی ترجیح دادم.
درس و دانشگاه رو کنار گذاشتین؟
دقیقاً این جمله رو دوست ندارم بگم، چون دلم نمیخواد دوستانی که واقعا در این مسیر دانشجو هستن به خاطر شاید حرف من باعث بشه که اونها از درس بخوان بیافتن، ولی واقعا همین بود.
شما از معدود خواننده های لس آنجلسی بعد از انقلاب هستید دیگه، درسته؟
بله، اگه اسمش رو بذاریم لس آنجلسی.
منظورم برسد که مرکزتون لس آنجلس، اونجا مستقر هستید. ولی
من دقیقاً اتفاقا تنها خواننده ای بودم که اصلا از لس آنجلس معرفی نشدم، یعنی در لس آنجلس نبودم، کار من بیرون اومد، آلبومم اون زمان نوار بود، کاست بود، وقتی فرستادم به لس آنجلس اصلا خودم حضور نداشتم در اونجا.
توی ایران هم خوندم
ضبط کردم، درسته؟
بله، در ترکیه ضبط کردمش و در اسرائیل در شهر تل اویو.
توی ایران شما اصلا خوانندگی نکردین؟ نه،
چرا، من در ایران به عنوان حرفه نه،
همینطوری مثلا
همیشه یه مدت کلاس رفتم و زیر نظر کسانی بودم که واقعا در کار خوانندگی خودشون بسیار صاحب نام بودن و بی‌نظیر بودن، و همیشه به من لطف داشتن. یه مدتی رفتم در انجمن اکسپوزیشن موسیقی اصیل ایران، یه سری ردیفا رو یاد گرفتم، ولی در ایران به عنوان شغل اصلی من نبود، فقط به عنوان یک چیزی که احساس می‌کنین یه هابی، چجوری بهش میگن، یه چیزی که شما
سرگرمی.
احساس می‌کنم. بله،
ببینید اگه من میگم به شما لس آنجلس، این کلمات انگلیسی هم یه جوری تایید می‌کنه.
ببخشید. من اتفاقا بارها و بارها خودم هم به دوستان خودم یاد میگیرم که واژه‌های انگلیسی رو کار نبرین، ولی قدری تو خود ما ایرانی‌های اینجا یه سری واژه‌ها مثلا دیگه انقدر عادیه که اینو به هم میگیم که بعضی اوقات خود معنی اون جمله هم از دستمون میره، بعد برگردیم بگیم این چی بود، از بس اون جمله رو مثلا با هم
تکرار کردیم،
مثلا anyway، مثلا بخوام بشینیم anyway و معنی بکنیم ممکنه راجبش فکر کنم یعنی چی بود اصلا، ولی نه، ادبیاتم ضعیف نشده، این فقط به عنوان یه عادته، منو ببخشید.
فقط نگفتید که چه سالی بود که اولین کاستتون رو بیرون دادید؟
من در حقیقت سال 1990 آلبومم حاضر شد، ولی چون خودم دست تنها کار میکردم و اون موقع که میخوندم شبی 50 دلار حقوق میگرفتم برای خوندن، مجبور بودم
توی ترکیه دیگه
کار بکنم که بتونم خرج استودیو رو بدم و خرج تنظیم کننده ها رو بدم، و برای همین تقریبا 2 سال طول کشید که من واقعا ذره ذره و هر شب زحمت کشیدم و این 50 دلار رو زیر متکا قایم میکردم و میرفتم صبح دو دستی میدادم به تنظیم کننده ها. و وقتی این رو به شرکت ترانه ما پیشنهاد کردیم سال 92، بله دقیقا 92 به بازار اومد.
اشاره کردین که در ایران هم پیش یک سری از اساتید رفتین،
میگن کبوتر با کبوتر باز با باز. دوست مجسمه سازی داشتم به اسم حجبر که بچه کرموشا بود، یه شب بزرگ داشتی برای استاد بنان آماده کرده بودن، که بعد همسر استاد بنان هم در اون مجلس بود. یادم میاد که اون شب آقای شجریان هنرمند بزرگ مملکتمون هم حضور داشتن، با گروه موسیقیشون در اونجا سازی نواختن و خوندن، و بعد حجبر چون منو میشناخت که من میخونم، در همون لحظه خواست که در حضور مجلس منم با ساز این اساتید یک باقال خودشون آوازی رو مهمونشون کنم، که منم وقتی خوندم خیلی مورد توجه همه قرار گرفت، و همسر استاد بنان خیلی از صدای من خوششون اومد و بعد تشویق کردن و منو معرفی کردن به یکی از اساتید حفظ‌شعر موسیقی اصیل آقای صادقی، و بعد هم ایشون من رو معرفی کردن به چند نفر از دوستانی که در کار نوازن نوازندگی و خوانندگی مهارت خاصی داشتن.
آقای امید، اینجوری که من الان داشتم حساب کتاب میکردم حدودای سال 69 فکر کنم شما اولین آلبومتون رو دادید. شما گفتید دو سالم سربازی رفتید، اشتباه نکنم تو دوره جنگ شما سرباز بودین، یعنی سابقه بسیجی هم باید داشته باشید.
نه من بسیجی نبودم، من سرباز بودم.
نه حالا به شوخی میگم، منظورم تو جنگ.
جنگ جوانان هر کشوری وقتی در اون کشور به دنیا میان وظیفه دارن که در اون کشور سربازی کنن، حالا چه در زمان جنگ باشه چه در زمان عادی. و در حقیقت سن من اون موقع به زمانی خورد که در بحبوحه جنگ بود که من هم مثل بقیه جوانا، میلیون ها نفری که رفتن سینه سپر کردن، من با کمال میل با عشق رفتم خدمت سربازی مو تموم کردم و سربلندم از من به کتم اومدن بیرون. در اونجا در بین ماها تعداد بسیار زیادی از بسیجی ها و پاسداران بودن که ما اونا رو میدیدیم، خیلی هم باشون رابطه داشتیم، آدمای بسیار خوب عین خود ماها بودن، ولی در حقیقت ایدئولوژیمون با هم فرق میکرد، ولی هدفمون نجات ایران بود و کاری بود که باید انجام میدادیم.
توی دوره سربازی و پادگان و اینا هم که همیشه خوندن و اینا به راه هست دیگه، سربازا برای هم دیگه میخونن.
باریکلا چقدر جالب گفتین. من دقیقاً اگر بچهای همدوره من سوال کنید، البته من تمام این مدت در خط مقدم جبهه بودم، به غیر از 3 ماه فکر میکنم 3 ماه اونیم که در پادگان دسفول رفتم، اون هم به دلیل اینکه یکی از تانکای گروهان ما زنجیرش در رفته بود و بعد من به اتفاق یکی از گروهبانای بردارمون که در حقیقت راننده تانک بود و شهیدم شد، خدا رحمتش کنه، به اسم سرگروهبان جواد بختاور که هنوز بعد از سالیان و سالس میشه آدم هست، و ایشون به من رانندگی نفر برای پی ام بی وان رو یاد داد و همون ما بهش میگفتیم تاکسی سره، و در حقیقت یه تانک کوچیک بود مال روسیه بود که در ارتش ما هنوزم وجود داره. مدت 3 ماهی به پادگان رفتیم و در اون 3 ماه هم بله با دوستان سرباز جمع میشدیم، اکثرا شبا مثلا حوصله ما هر از گاهی سر میرفت دور هم میشستیم و خاطره تعریف میکردیم، شاید هم احیانا آهنگ و ترانه هم میجام میکرد.
آقای امید، خاطره ای از اون دوره دارید؟ از اون دوره جنگ به هر حال اون ترس
گلوله و
موشک و
اسیر شدنه؟
اصلا اگه برای شما میگم خودتون هم میترسیم الان من بگم. خب ما همه یه گروه بچهای ترون بودیم، اعزام شدیم به لشکر 92 زرهی اهواز. در حقیقت 16 نفر بودیم که توی خود راه آهن اهواز که ما رو پیاده کردن همجوری ریختنمون رو هم، یه نصف روزی همه زیر این آفتاب داشته میسوختیم، فرمانده ها رسیدن، باور کنید عین یک بازی ما دیدیم، تو بچگی که اتل متل تو طوله میگن، دیدیم که چیزی یکی نشون میکنن. ما بچهای ترون رو جمع کردن دور هم، گفتن توپچی سرباز، توپچی سرباز، توپچی سرباز. بعد من افتادم تو قسمت سرباز، همه میگفتن این بچهای ترون سوسولن و اینا الان اینجا میان گریه میکنن و میترسن. ما روز اول که وارد شدیم خب صدای دقیقاً انفجار گلوله ها خب برای ما تازه بود، در نتیجه یه مقدار میترسیدیم. بعد یک به یک پرسیدیم که مثلا این صدای چیه، میگفتن این صدای کاتیوشا، صدای خمپاره 120 60 خمپاره 80، این توپ تانک.
باران میبارد امشب، دلم غم دارد امشب، آرام جان خسته رحمی سپارد امشب، در مدارت مند چشمم، شاید از فکر سفر برگرده امشب، سردی این بوسه را پیوسته بردم، قطره قطره عشق چشمم، می چکد بانم نمه باران به نامم، بسته ای بار سفر را با تو ای عاشق سریم بد کردم.
خب بریم سراغ اولین ترانه‌ای که فکر می‌کنم مردم از شما شنیدن، جوونا شنیدن، محمد رضا یادته که
آره.
خیلی ببینید اونایی که عاشق بودن دلشون شکسته بود، من یه جام خوندم چرا امید دیگه آهنگایی نمیخونه که ما رو به گریه بندازه، منظورشون اون باران میبارد بود. چطور شد اون آهنگ رو اصلا خوندید؟
زندگی خود من بود زمانی که خودم با خانواده خدافظی کردم و همه به من سفر بخیر گفتن، در حقیقت اون ترانه سفر بخیر مسافر من گریه نکن به خاطر من، همه ما با من خانواده عشق می‌ریختن، فقط تنها کسی که عشق نمی‌ریخت من بودم. این رو در حقیقت من در قالب یک ترانه با آقای کیومرث سلیم‌پور خدا رحمتش کنه و آقای رحمان شکوفاپور با هم ساختیم.
و اینم شعرش اینا داخل ایران گفته شده یا خارج از ایران؟
نه این ترانه در حقیقت در ترکیه ساخته شد، ولی دارم میگم که داستان زندگی من درش هست.
درست.
شاید به این دلیل اگر به دل مردم نشست، برای اینکه همه در اون زمان مسافر بودن و اگه خودشون نبودن حداقل یه مسافری رو داشتن. این سوال از من خیلی ها میکنن که چرا ترانه هایی نمیخونی که واقعا غم انگیز باشه که ما باش اشک بریزیم. زمانی که من باران خوندم 17 سال پیش، شرایط فکر مردم فرق میکرد تا الان. یک دوره ما میگیم یه جنریشن، یک نسل جدید اومده که این نسل جدید فکرش با ما فرق میکنه، حرف زدنش با ما فرق میکنه. در نتیجه من هیچ وقت هم تا به حال دوست نداشتم ترانه‌ای بخونم که اشک کسی رو در بیارم. درست به معنای اسم امید، همیشه دلم خواسته که امید بدم تو ترانه هام به مردم. و خیلی هم به من میگن که ترانه‌ای بخون که ما باش گریه کنیم. ولی به نظر من اگر کسی دلش میخواد اشک بریزه، اگر به ترانه های من نگاه بکنه، حتی اون شادخوش هم توش یک غمی هست که میشه باهاش گریه کرد.
امید جان، توی این مدتی که حالا فعالیت کردی، من فکر میکنم که اینطور شده که تو همکاریت بیشتر با بابک رادمنش شده.
کاملا درست میفرمین. اسم استاد بابک رادمنش دوست عزیزم در این مدت 4-5 سال گذشته شاید زیاد به اسم خوره در کنار اسم من، البته ایشون سرور ما هستن. اونم دلیل خاص خودشو داره که حتما توضیح میدم. آقای رادمنش من از آلبوم دومم شناختم، یعنی از خیلی سال پیش. ایشون برای من اولین آهنگی رو که ساختن ایران من بود، اگر خاطرتون باشه.
بله.
ایران من، ای هستی ای جان من، من بی تو فردایی ندارم، فرزند دلپاکت منم، قربونی خاکت منم، بی تو دیگر نایی ندارم. این ترانه در اون زمان به نوبه خودش خیلی کار کرد. بعد چند سالی فاصله بین ما افتاد تا اینکه ایشون رو من در سال 2000 باز مجدد در لندن زیارت کردم که ایشون گفتن که امید جان ما می‌خوایم یه صفحه جدیدی در موسیقی ایران خارج از غربت باز بکنیم. پرسیدم چی هست؟ گفت من دو تا از پسرای خودم که هنرمندن، آکادمیک درس خوندن رو می‌خوام یه گروه بشیم ما سه نفر و موزیک ایرانی رو تنظیمش و لولش رو یه جای دیگه ببریم و خیلی دوست داریم که این شانس رو شما به ما بدید. آلبوم پیروزی در حقیقت اولین کاری بود که توش تنظیم‌های مدرن، اسپیشال افکت‌های جدید، چون اگر ببینید بعد از اون دیگه این کارها مد شد. یعنی این حرف من نیست، حرف مارکت ماست. بعد از اون آلبوم آقای معین بود و دوستان دیگه همینجوری یک به یک که با همین گروه کار کردن و آلبوم دوم انتظار رو هم با ایشون کار کردن. ولی در آلبوم بعدی که در راه هست شب میلاد، بیشتر از یک تونه کار با ایشون ندارم، چون ایشون محدوده کارشون رو یکم کوچیک‌تر کردن که اونم به اسم دوباره محشر می‌کنم.
دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، داسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم. نبیده پیکش رو نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم.
دلیلش چیه که ایشون دیگه نمیخوان مثل گذشته؟
آقای رادمنش در حقیقت خودشون چندین کتاب شعر و ترانه دارن نویسندگی میکنن. اینجور که خودشون فرمودن زیاد فرصت آنچنانی برای اینکه بشینن و ترانه و یا آهنگ بسازن مثل قدیم تولید کنن رو دیگه ندارن. شاید به این دلیل هست.
یه اشاره هم کردین به آلبوم جدیدتون، یکم بیشتر توضیح بدید دیگه چه آهنگایی توش هست و کی به بازار میاد؟
یک فصل تازه‌ای از کار هنری من هست، به دلیل اینکه در حقیقت از طرفدارای خودم، از دوستان خودم، کسایی که همیشه منو حمایت کردن، خیلی خیلی اعتراض میشنیدم که امید ما میخوایم که از تو کارهای قدیمی تو بشنویم. من نمیفهمیدم کار قدیم یعنی چی، یعنی من برگردم به عقب. و بعد من بعد از واقعا بارها و بارها صحبت کردن متوجه شدم که چیزی که از من میخوان مثل باران، مثل سرتو بذار روشونه ها، این کارهایی که مونده در ذهنشون، از این نوع کارا از من توقع دارن. حالا به غیر از اون گروهی که خب همیشه جوانای ما هستن، کارهای شاد از من میخوان. این منو به فکر واداشت که با دو سه نفر از کسانی که تا به حال همکاری نداشتم کار بکنم. یکیش آقای فرید زولان بود که من با ایشون بعد از این همه سال که در این کار هستم بار اول با ایشون افتخار همکاری دارم، با ترانه ای از آقای اردلان سرفراز، ترانه‌ای به اسم تازه وارد. و دومین شخصی که باهاش برای اولین بار کار میکنم آقای آندرانی، که با ترانه ای از آقای شهریار قمبری.
رفتی دیگه سراغ کلاسیکا.
بله بله، این بار جور دیگه نگاه کردم.
یه کاری هم فراموش کردیم اینو اشاره کنیم، یه کاری هم با رامین زمانی داشتی که اتفاقا تو اون یه سری عکس هم از فکر کنم دوره جنگه که گذاشتی و استفاده کردی در مورد ایران.
بله، من این عکس‌ها رو تقریبا 20 سالی بود اینو در یه گوشه نگه داشته بودم و اکثر بچهای تلویزیون از من می‌خواستن که امید بیا بشین از خاطرات جنگ و سربازی تعریف کن. عکساتم بیارم هرگز نشون نمی‌دادن، چون دلم می‌خواست اینو در جایی استفاده کنم که ارزشش رو داشته باشه، چون قرار نیست که ما بشینیم از خودمون تعریف کنیم. میگن هر سخن نکته و هر سخن جایی دارد. این عکس خوشبختانه در زمانی اومد بیرون که صادقانه و خالصانه و مخلصانه ارائه شد. در ویدیویی به اسم فقط صدام کن میکروفون یا در حقیقت اسمش هست عشق میریزه میکروفون. این رو اگر دوست داشته باشین من توضیح کوتاهی در مورد این ترانه به شما بدم که
بله حتما
چجوری متولد شد. من کنسرتی داشتم برای اولین بار در دوره بیادمه که خانواده هم اونجا بودن و ایرانیان عزیزی که من دلم واسهشون لک زده بود. وقتی ایران من رو صحنه خوندن منقلب شدن، وقتی سالن با من این رو خوند من نتونستم دیگه جلوی خودم بگیرم و شروع کردم به اشک ریختن. یه واسه موزیک موند، همینجوری ساکت موند. خیلی فضای خالصانه و زیبایی بود. و بعد یه نادر که به خودم اومدم صحبتی کردم روی صحنه، گفتم یک زمانی بود که من اسلحه دست می‌گرفتم برای دفاع از وطن می‌جنگیدم، امروز اسلحه من میکروفون من هست که از فرهنگ و ادبیاتم دفاع می‌کنم که در غربت از بین نره و نسل جوان ما فرهنگ خودش از یادش نره. یه آقای ترانه‌سرای در کنار آقای رامین زمانی ایستاده بود. آقای رامین زمانی در حقیقت می‌دونین یکی از بهترین سانمنای ما هستن، به غیر از اینکه خودشون همکار آهنگسازی و ترانه‌سرایی می‌کنن، و شخصی به اسم مهیار کاظم‌زاده هم که از ایران ایشون هم ترانه‌سرا هستن، ایشون رو دعوت می‌کنن برای کنسرت من. و آقای کاظم‌زاده وقتی این جملات رو از من می‌شنوه در جا نوت برمی‌داره و این رو به عنوان ترانه می‌نویسه. تمام صحبت‌های منو تبدیل می‌کنه به ترانه و بعد با آقای زمانی هر جفتشون این ترانه رو ساختن و درست کردن که امروز تبدیل شد به اسم فقط صدام کن. در اونجا بود که من برای ویدیوش احساس کردم که بهترین چیز اینه که اگر بریم تو اون ویدیو خاطرات رو نشون بدیم، در حد امید دیروز و به امید امروز ببینن که تفاوت چجور هست. مثلا داداش خودمو دو هفته پیش در یکی از کنسرت‌ها دیدم، گفت در ایران پیچیده که شما یک ترانه خوندید برای کسانی که در جنگ می‌جنگیدن. هیچ کنو باورش نمیشه که اون عکس خود شمایی. گفتم فرصتی نشده تو مصاحبه این رو بگم دیگه، حالا باید خیلی‌ها بدونن.
دقیقاً امروز فکر کنم بعد از این مصاحبه دیگه برای کسی جای سوال باقی نمیمونه. یک سوالم فقط به خاطر یکی از شنونده‌هامون که همیشه اصرار داشت با شما مصاحبه بگیریم و پیشاپیش هم سوالش رو مطرح کرده بود و در مورد زندگی شما، ظاهرا یه مدتی در اسرائیل زندگی کردید، چون که برای ایرانی‌ها یه چیز خیلی اکزوتیک هست به قول خارجی‌ها، یعنی خیلی عجیب غریب هست.
شخصی به اسم آقای پرویز خاوری، من در ترکیه دانشجو بودم و ایشون اومد توی همون کاباره‌های ایرانی که برنامه اجرا می‌کردیم، در حقیقت به قول خودش منو کشف کرد و یه گلی برای من فرستاد روی صحنه که بعد از برنامه اگه میشه من شما رو ببینم. رفتم بهشون سلام علیکم کردم، ایشون گفتش که من می‌خوام شما رو 3 ماه دعوت کنم به اسرائیل. من یهو جا خوردم، گفتم اسرائیل؟ اسرائیل مگه ایرانی داره؟ خب من از اسرائیل ما در ذهنمون موقع که در ایران بودیم و در جنگ یک قولی ساخته بودن که فکر نمی‌کردم مثلا اسم ایرانیمون تو از کجا بدیم. ایشون توضیح داد نه اشتباه می‌کنی، این سال 89 بود، ما رفتیم برای اجرای برنامه اونجا رو دیدم مثل ایران بود. گفتم مثل تهران خودمونه، مردم همه ایرانی حرف می‌زنن، همه با هم چقدر هم خوش گذشت و چه استقبال جالبی شد.
بازم برگشتیم به اسرائیل یا دیگه این آخرین سفر بوده به اسرائیل؟
اسرائیل برای من یک سکوی پروازی شد به طرف آمریکا. بعد از اینکه رفتم آمریکا یه مدتی کار کردم که متاسفانه اتفاقی که پیش اومد از نظر اقامت کاری برای من اشکال بزرگی پیش اومد که من مجبور شدم خاک آمریکا رو ترک کنم و بعدم که با آلبوم پیروزی برگشتم به لس آنجلس.
این همه ترانه‌های عاشقونه خوندی امید، یادمون رفته پرسیم که الان وضعیت عشق و عاشقی چجوریه؟ البته من فکر می‌کنم که زن و بچه داری، چون اینور اونور زیاد شنیدیم در موردشون، و اینکه یه ترانه هم برای همسرت خوندی به اسم آرزو.
بله، من ازدواج بسیار بسیار موفقی داشتم و خدا رو شکر می‌کنم همسر بسیار خوبی دارم که برای دختر بسیار خوب میراثم که ترانه‌ای هم براش خوندم و این رو واقعا مدیون زحمات همسرم می‌دونم که واقعا همیشه حامی من بوده، پشتیبان من بوده و منو تحمل کرده.
خاطرت تو این قفس من زنده هم همین و بس، به خاطرت تو این قفس هنوز کمی تو سینه هست، به خاطرت تو این صدا هر لحظه لرزید با همیشه من به یادتم، بگو تو هم به یادمی، بارونه یه روز و شبم واسه غمام تو مرهمی، همیشه من به یادتم، بگو تو هم به یادمی، فقط صدام کن واسه عشقات شونه میشم، فقط صدام کن واسه تو دیوونه میشم، فقط صدام کن تو رو تنهم نمیذارم، اونی که می Yeah.
خب اینم از گفتگو با امید که داره هشتمین آلبوم خودشو به بازار میده
به اسم شب میلاد. درسته که برنامه ما این هفته همش در مورد امید بود. خب امیدم خواننده یه که خیلی‌ها دوستش دارن، خیلی‌ها صداشو گوش میدن.
از جمله عقیق نه؟
دقیقاً. اتفاقا بازم که تماس گرفته بود عقیق گفته بود که حتما به امید بگین که خیلی من دوستش دارم. البته من و محمد رضا پشت خط به امید گفتیم که اصلا یه کسی هست به اسم عقیق که خیلی دوست داره.
شما رو ارادت داره و البته شنوندهای دیگه هم هستن که حتما.
قطعاً. خب چقدر تلفن و تماس داشتیم بابت برنامه هفته پیشمون که فکر می‌کنم یکی از جنجالی ترین برنامه‌های نگاه تازه بود.
چون که من به عنوان مخزن حرفه‌ای شناخته شدم.
مدال مخزنی رو بهش دادن و
الان کدوم کی بود گفته بود؟
فکر کنم سهیل از فومن بود. بهت گفته بود محمدرضا مساوی مخزن حرفه‌ای.
ولی 4 روز بعدش پشیمون شده بود. یه ایمیل دیگه هم زده بود. گفته بود که برنامه‌تون نیاز به تغییر اساسی داره. و ایمیل‌های دیگه هم دریافت کردیم از جمله از آری لورا که به زبان عبری هم برامون سلام فرستاده. خیلی ممنون. کلی هم پیشنهاد فرستاده. نسرین هم مثل همیشه دو صفحه ایمیل برامون فرستاده و مهسا خانم که گفته برنامه‌تون عالی بود و مصاحبه با سپیده رو خواسته.
باید فراموش نکنید که حتما با سپیده هم تماس بگیریم. اما یه چند تا ایمیل هم دست منه. یکی از پیوند امیر موعظ که ایمیل لیا زنگنه رو خواسته که متأسفانه ما نداریم. مریم از ما خواسته که وبسایتی رو بهش معرفی کنیم که توش بتونه فیلمای سینمای آسیا رو ببینه
و ایرانو. چون این سایت ها غیر قانونی ان متأسفانه ما نمیتونیم به شما معرفی کنیم، ولی توی گوگل اگه بگردین حتما پیدا میکنید.
ولی داش شمس که اینو گلایه کرده دیگه محمد رضا.
خب به پایان این برنامه رسیدیم.
تلفنمون
تلفن
یادت
بله،
میره اصلا بله. یه فکر ایمیل ما داریم.
آره راست میگی. علی از اصفهان که مصاحبه با محسن نامجو رو خواسته.
یاسمین که گفته با خانم گوگوش مصاحبه کنین. نسیم از کرج خیلی از برنامه‌مون تعریف کرده، به ویژه از صحنه هایی که من تو رفتون دیسکو، و گفته با گوگوش و شادمهر مصاحبه کنید. عقیق از شیراز که بازم همینطور و گفته که من خیلی شیطنت می‌خواستم بکنم. تو دیدی اونجا ما شیطنت بکنیم؟
تو که همیشه شیطنت می‌کنی. اینجا هم الان اگه من دلت کنم
دست در
نظر دیوار بالا می‌ری.
و رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین مصاحبه کنید. دو تا ایمیل فرستادم که نخوندین و همچنین گفته که حال مهین چطوره.
خب متاسفانه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و به محض اینکه خبری بشه حتما بهتون اطلاع میدیم. ایمیل بزنید لطفا به ما به آدرس jawanan@radiofarda.com. شاید بعضی بپرسن جوانان چطوری نوشته میشه؟ تا حالا گفتی javanan@radiofarda.com
و 2042022114. فیلم کامام رضا برنامه امشب رو برای اونایی که خیلی رویا رو دوست دارن، البته منظورم دختر همسایه‌شون نیست، رویا رو بگذاریم با ترانه یغما گلروی،
آهنگ از محمد مقدم
و اجرای مشترک امید
و محمد مقدم.
یه روز با هم میخونیم دیگه شب سیاهر، آخر دنیا مال ماست و سن خود برادر، همه با هم برابر میرسه روز آخر، رها میشه کبوتر غصه نخورد برادر، آزاد و بی‌مجوز دنیا بی خط قرمز، نگو فقط یه خوابه نگو نمیشه هرگز، رویاهاتو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، رویاها تو نگه دار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، با هم میخونیم دیگه گرسنگی پر، بچه ها شاد آزاد قصه نخور برادر، قصه نخور برادر میرسه روز بهتر، بارون سون میباره دنیا تو عشق شنابر، میرسه روز تازه زوالا بی اجازه، دست من و تو باید فردامونو مو بسازه، رویاها تو نگه دار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسه همه بیدار بیدار،
هاتو نگم دار، پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسه، همه بیدار بیدار.
برای شنیدن مجدد برنامه نگاه تازه، وعده شما با رادیو فردا در مجله نیمروزی آدینه ساعت 13.